أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بعد گفتیم که مرحوم شیخ فرموده که در جریان استصحاب یقین و شک فعلی لازمه و تقدیری کافی نیست، و لهذا هر جا که یقین و شک فعلی نداشتیم استصحاب جاری نیست، ولو کان که تقدیری قابل بیان باشه. مثلا مثالی زده، مثل این که اگر کسی محدث بود ثم غفل و صلا، غفل و صلا، نماز خون بعد از نماز شک کرد که تطهر قبل الصلاة ام لا. خب اینجا از میشد فرمودن که قاعده فراغ جاری میشه و نمازش صحیحه، و ما دیگه استصحاب حدث در حال غفلت نداریم، چون فرض اینه که این دیگه ملتفت نبود. خیلی حالا اینجا ما برگردیم به اصل مطلب. اصل مطلب این است که این به دو جهت محل اشکال جریان استصحاب در این جایی که محل بحثه، که ما یقین و شک فعلی نداریم، به واسطه چی؟ به واسطه این که مکلف از اول تا آخر غافله، پس غافل که هست در حال غفلت هم نماز را خونده و بعد از نماز شک کرده که آیا متطهر شد و نماز خوند یا نشد. اینجا فرمودن چون که این یقین و شک تقدیری اعتباری نداره و استصحاب جاری نمیشه، حالا ما اضافه میکنیم بر این مطلب نکته دیگری رو، این است که اصل جریان استصحاب و بالاخره عبارت از چی؟ عبارت از صدق لا تنقض، لا تنقض الیقین به شک. این لا تنقض الیقین به شک چطور متوجه بشه به انسان غافل؟ یعنی به آدم غافل خطاب ممکنه به این که نقض نکن یقینت را به شک؟ آدمی از غافل خطاب را تلقی نمی کنه، به خودش درک نمی کنه. عرض می شود خدمت شما. و ثانیاً اصل تنجز تکلیف عقلاً با غفلت منافات داره، راست شد، چون که فرض این است که این صورت فرع اول، فرعی که دیگه هیچ مسبوق به التفات نیست، محدث بود و غافل بود و با این غفلت وارد نماز شد و کل نمازش را هم فی حال الغفله به جا آورد. اینجا این غفلت با تنجد تکلیف منافات داره. آدم غافل چطور تکلیف در حقش منجز باشه؟ چطور مخاطب باشه به یک خطابی؟ خطاب لا تنقض، لا تنقض یه تکلیفه، تکلیف به آدم غافل فی حال الغفله متوجه میشه.
یقینش قبل از غفلت بود، آجا یقین با مادس بودن
بله
قبل از غفلت.
خب حالا ما استصحاب که زمان یقین نیست، استصحاب در زمان چیه؟ بعد الیقینه. نه خودش متوجه میشه تحلیم فی حال الیقین، خب استصحاب معنا نداره. پس اون موقعی که ما استصحاب را میخواییم دیگه غافل بود، آدم غافل چطور تکلیف را تلقی بکنه؟ کتاب لا تنقض را، ولو این که کتاب لا تنقض وجوب طریقیه، لا تنقض چه نهیه؟ نهی طریقیه به هدف چی؟ به هدف تنجیز. نهی طریقی به هدف تنجیزه. مع ذلک خب باید امکان خطاب باشه، آدم غافل امکان خطاب را نداره. پس علا کل حاله نی استصحاب اصلی نداره، چه به اون بیانی که مرحوم شیخ فرموده که ما موضوع نداریم، چون موضوع استصحاب یقین و شک فعلیه و ما یقین و شک فعلی نداریم، چه به این بیان که ما عرض میکنیم که تنجعل تنجیز فی حال الغفل معنا نداره، مخاطب کردن غافل بلا تنقض معقول نیست، اینا هم اضافه میشه بر مطلب. پس ما استصحابی قبل العمل نداریم. خب این نماز را خوند، بعد از نماز شک میکنه، شکش مجرای دو اصله، یکی قاعده فراغ که بهش گفته میشود که چون شما شک بعد العمل کردید شکتون اعتبار نداره، و ابن علی الصحه، یکی هم استصحاب. چه استصحابی؟ استصحاب بقاء الحدث، چون یه حدثی را الان یقین بهش داره که کی بود، این محدث بود و اینا، بعد هم خب الان شاینی یقین و شک بعد صلات، بعد صلات وقتی فکر میکنه راجع به حال سابق خودش یه یقین و یه شکی پیدا میکنه، یقین به این که کان محدثن و شک در چی؟ در تطهر. خب پس یه لا تنقض داریم بعد الالتفات الحاصل بعد السلام. خب اینجا علمشن نقطه قاعده این است که لا تنقض الیقینه به شک اما بعد نماز. خب حالا این دوتا خب هم تعارض میکنن، چه قاعده فراغ اقتضای صحت صلات رو داره، استصحاب اقتضای بطلان رو داره. خب اون وقت هر میشد خدمت شد کدومش مقدمه؟ مسلمه قاعده فراغ مقدمه بر استصحاب. آره چرا؟ خود بلخ وجوهی گفتن برای تقدم قاعده فراغ بر استصحاب، لیکن اقوال وجوه عبارت از اخصیت. برای چه حکومت میکنه؟ برای این که اگر بنا باشد استصحاب مقدم بشه، برای لغویت جعل قاعده فراغ لازم میاد، برای این که ما هر جا بخوایم روی قاعده فراغ انگوش بگذاریم استصحابی برخلافش داریم. اما اگر قاعده فراغ مقدم بکنیم لغویت استصحاب لازم نمیاد. رشتابی هم موارد زیادی داره که ارتباطی به قاعده فراغ ندارن. فلعجل اخصیت مورد قاعده الفراغ و لزوم اللغویت من تقدم الاستصحاب علی نقدم قاعده الفراغ. خب پس چی شد؟ اینطور شد که قاعده فراغ میگوید صحیح است. حالا این در چه صورتی؟
فراغ بعد از نماز صحیح نه هر نمازه، نماز اول نه صحیح
بشه. همین حالا بحث بر سر این است که از اول استصحاب. حالا شیخ هم همینه میفرماید، که استانم رضا میفرماید، شیخ و آخون مبتنی کردن بحث را که اگر ما استصحاب قبل العملی داشتیم حق به جانب واسط غلام رضا، چون دخل فی السلام مستصحبا للحدث، داخل در نماز شده محکوم به حدث بوده دیگه، یعنی چه قاعده فراغ؟ قاعده فراغ ما هیچ جا جعل نشده، هر کی هم بخواد بگه حرف بی ربطیه، چه قاعده فراغ جعل نشده برای صلاتی که از اول محکوم به بطلان بوده، این چه حرفیه؟ چیز واضحیه، برای نمازی که شارع من حین الدخول فی حکم علیه بالبطلان، و بگن وقتی که تمام کردی قاعده فراغ جاری بکن، یعنی چه؟ یه چیز نامربوطیه، هر کی هم بخواد بگه حرف بی پایه ایه. پس بنابراین اگر ما استصحابی داشتیم قبل دخول فی الصلاه دیگه اون وقت دیگه نوبت به قاعده فراغ نمیرسه، مطلب معلومه. اما خب فرض این است که یقین و شکمون تقدیریه، چه کنیم با این مطلب که یقین شکمون تقدیری هست از طرفی و از طرف دیگه حالت التفاتی در کار نبوده؟ لا تنقض خطاب به کی؟ به آدم غافله. خطاب لا تنقض به داعی تنجیز به آدم غافل چطور معقوله؟ این دوتا ایراد گرفتیم، این دوتا ایراد هم دیگه موندن سر جاشون. پس من نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در این فرع کما ذهب الیه شیخ و تبعه الاخون، اینجا قاعده فرع جاریه و مزاحمی هم نداره. اما اورد علی ذلک سیدنا الاستاذ الخویی به این که اینجا باید نگاه بکنیم ببینیم قاعده فراغ جاریه یا جاری نیست. اینجا ای بسا بگویم قاعده فراغ خودش اصلا اقتضای جریان نداره. چرا؟ چون در دو مبنا داریم در قاعده فراغ. یکی این که قاعده فراغ اصل عقلایی باشه و معناش و محتواش از کلیت باشه، و حین العمل از کرو منو حین یشوک. یکی این که یک نه اصل تعبدی باشه. اگر اصل عقلایی باشه که معنی چیه؟ معنیش اینست که بنا بگذار بر این که غافل نبودی این العمل. اگر این معنای قاعده فراغه قابل انطباق بر ما نحنفی نیست. چرا؟ چون آدم قطع داره که در اون موقع غافل بوده. وقتی آدم قطع داره به این که غافل بوده چطور بهش بگن بنا بگذار بر عدم غفلت؟ پس قاعده فراغ منطبق نیست. وقتی قاعده فراغ جاری نبود، خب ما هم استصحاب زنده میشه دوباره. استصحابی که مرد و محکوم شد زنده میشه، استصحاب بقاء الحدث که الجاری بعد السلام. خب این صورتش. و اگر بگوییم استصحاب اصل تعبدی است، قاعده فراغ اصل تعبدی اقتضای جریان داره و حکومت میکنه بر استصحاب جاریه بعد العمل، میفرماید حکومت میکند بر استصحاب جاریه قبل العمل هم، اقتضای تقدم داره بر هر دو. نمیخواد بگه ما ثمره نداریم، میگه این صورت هم که هم ثمره نداریم. چرا؟ برای که اگر قاعده فراغ جاری باشه دیگه باز لا فرق بین این که استصحاب قبل را بگویی یا استصحاب قبل العمل را نگی. اگر هم بگی باز هم قاعده فراغ میدنه تو سرش و حاکمه. این یه چیزیست که گفتیم تعرض کردیم، شرح دادیم و گفتیم که این نمیشه. وقتی بنا شد که ما شما میگویید حکومت میکند بر استصحاب حکومت چه بر استصحاب بعد العمل قبول داریم، یه چیز واضحیه که بر استصحاب بعد العمل حاکمه و الا لغویتش لازم میاد. اما حکومتش بر استصحاب قبل العمل دیگه برای چه؟ استصحاب قبل العمل یحینی بوده که هنوز قاعده فراغی وجود نداشته و ما منجز شد تکلیف در بارمون حدث، این که ما محدثیم و حق نداریم نماز بخونیم و داخل در نماز بشیم منجز شد. چطور اون وقت این دلیل قاعده فراغ دیگه شامل بشه همچه نمازی را که محکوم شد به بطلان من حین دخول فی؟ چطور قاعده فراغ دیگه بیاد؟ معلومه که عموم همچه عمومی نداره و شامل نیست. عرض می شود به خدمت شما مضافن به این که عرض می شود می توانیم هم بگوییم قاعده فراغ مال چیه؟ مال شک بعد العمله، شک حادث بعد العمل. اگر ما استصحاب را جاری کردیم قبل العمل معناش چیه؟ معناش این است که ما یه شک تقدیری داریم، یه شک تقدیری قبل العمل داریم و این شک تقدیری قبل العمل را راجع به صحت و بطلان نماز اگر بهش اعتبار قائل باشیم، اون وقت شک در صحت و بطلانی که بعد پیدا می کنیم دیگه شک حادثی نیست. دیگه عین همون شکیه که قبل العمل بود، منتها قبل العمل تقدیری بود، بعد العمل فعلی شد. یعنی اختلاف شکین به صورت فعلیت و تقدیریت یه خود چیز مهمی نیست، یعنی ذاتش رو عوض نمی کنه. ذات و شک عوض نمیشه در نظر عرف. ذاتش، ماهیتش، ماهیت یه شک به این است که متعلقش یکی باشه، مثلا شک در اینکه آیا صلات صحیحه یا نه، جهت اینکه آیا حدث باقی مون یا نمون، آیا طهارت گرفت یا نگرفت، اینا مقومات شکه. خب این شک عرض شود به خدمت عین همون شکیه که بعد نماز داریم. یعنی وجه شک در بطلان نماز بعد العمل چیه؟ غیر از اینه؟ شک در بطلان کردیم از منشأ دیگری یا از همین منشأ؟ پس بنابراین اگر شک تقدیری قبل العمل را میزان قرار دادیم برای جریان استصحاب، از دو جهت میگیم دیگه قاعده فراغ نمیتونه جاری بشه. یکی از جهت این که با منجز حجت داشته علی البطلان و وارد عمل شده، میگه بعد العمل قاعده فراغ نمیاد. یکی از جهت این که او شک بعد العملش عین همون شک تقدیری سابقه، چون شک بعد العملش در صحت و بطلان از بابت این بود که خندید تو نماز، از بابت این بود که شک کرد گریه کرد تو نماز، حرف زد تو نماز، منشأ چه بود؟ خب همون شکه که آیا دخل فی الصلات متطهرن ام دخل محدثا. و شکه ما الان هم بعد از صلات همینه که میخوام قاعده فراغ جاری بکنیم. و این وقتی شما همین را دارید به صورت تقدیری قبل العمل که استصحاب هم میخواهید داره جاری بکنید و میگید کفایت میکنه برای جریان استصحاب همین شک تقدیری، اون وقت باز ما عرض میکنیم چطور شد که این شک کافی بود برای جریان استصحاب اما کفایت، و اگر کافی برای جریان استصحاب پس باید دیگه سرش حساب بکنیم. اگر سرش حساب بکنیم میدونید چه کاری دست ما میده؟ این کار را دست ما دیگه که دیگه نمیتونیم بگیم شک بعد العمل، شک که موضوع قاعده فراغ حادث شد بعد العمل. برای چه؟ برای این که ذاتش و ماهیتش قبل العمل هم وجود داشت به صورت تقدیری، و حالا که شرط در قاعده فراغ این شکش حادث بعد العمل باشه، قبل العمل نباید شکی داشته باشیم. شما اگر اقرار کردید به این که قبل العمل هم ما شک داشتیم منتها به صورت تقدیری، خب باشد دیگه، شک حادث بعد العمل نیست، تو ماهیتش هم خودش و به صورت تقدیری بود و به همین خاطر هم شما استصحاب جاری کردید، گفتید استصحاب قابل جریانه، پس دیگه شک بعد العملتون شک حادث بعد العمل نیست، ریشه از سابق داره و لذا مجرای قاعده فراغ قرار نمیگیره. مجرای قاعده فراغ که نشد اون وقت چی؟ یعنی الان ما داریم جواب میدیم به آقای خویی که محقق خویی فرمود قاعده فراغ بعد العمل میتواند جاری بشود، حکومت میکند هم بر استصحاب بعد العمل هم بر استصحاب قبل العمل. حکومتش را بر استصحاب بعد العمل قبول داریم، اما حکومتش بر استصحاب قبل العمل به دو دلیل قبول نداریم. یکی به دلیل این که کسی که دخل فی السلام عن حجت علی البطلان حق اجرا قاعده فراغ نداره بعد العمل، واضح دلیل منصرف. یکی دیگه به واسطه این که قاعده فراغ متمحض در شک بعد العمل، الحادث بعد العمل. شما وقتی قبول کردید که قبل العمل شک تقدیری دارید، ماهیت این شک عین همون شکه، ما شک دیگه بعد الفراغ که میخواییم قاعده فراغ جاری بکنیم، شکمون در صحت و بطلان عین همون شکه که از بابت چه بود؟ از بابت این بود که محدث بود نمیدونه طهارت گرفت یا نه، ولی شک در بطلان از جهت دیگری که مطرح نیست. پس بنابراین ماهیت اون شک عین همون شک قبل العمله، ولهذا اونی که شرط در قاعده فراغ که شکش حادث بعد العمل باشه اینم از بین میره، دیگه شک حادث بعد العمل نیست.
فعالیتش حادث رو ولی اصل و شک حادث نداره. فعالیتش حادث الان شده.
آره حادث شده. ولی ذاتش بوده از قبل بوده. بله. تأثیر یا داره یا نداره. اگر داره پس استصحاب النبات جاری بکنیم، اگر نداره قاعده فراغ جاری میکنیم. پس چرا استصحاب جاری میکنیم؟ خب فرض اینه ما میخواییم قبول بکنیم، اعتنا بکنیم به این شک تقدیری، درکل این شک تقدیری را که تقریر میکنیم فی حال الغفله چطور برای جریان استصحاب قبولش داریم، اما بعد که نوبت میرسه به قاعده فراغ میگیم این شک حادثون بعد العمل ولم یسبق قبل العمل، به حالای که به صورت تقدیری بودش، قبودش که شما میگفتید استصحاب جاری میکنیم. این یک با مدعواست که شما وجود و شک را قبل العمل قبول دارید از جهت جریان استصحاب و قبولش ندارید از جهت این که میگید این شک بعد العمل حادثه مجرای قاعده فراغه. یک با مدعوا میشه. فعلا کل تقدیر دیگه این صورت را که مرحوم محقق خویی میفرماید ثمره نداره، اینو ما قبول نداریم. چه شد آخر کلام؟ جان کلام اینجا شد که اگر قاعده فراغ را اصل عقلایی بدانیم دیگه ایراد آقای خویی را قبول کردیم، اما اگر اصل تعبدی بدانیم نه دیگه ایرادش را قبول نداریم.
حاکمه بر قبل از صلات هم میشه. بله. ماهیتشون یکیه. نقض گرفته با آقای خویی که اگر ماهیتشون تقدیری و پذیری یکی هست، همونطور که بر بعد از صلات شک حاکمه بر قبلش هم باید حاکمه.
نه. نه او خود تأیید حرف آقای خویی میشه. نه این بیان نگفته.
آقای خویی فقط بر بعد حاکمه بر قبل حاکم نیست.
نه خیر. نه نه. او گفت بر قبل هم حاکمه. نه نه. غفلتی بر. غفلتی بر مدید من. خب. چون که الان بحثم هم در غفلت عبیره که بحث بکنه آدم از یه چیزی میگن علتی که ما در حج که مشرف شدیم دیدیم هیچ وقت سنیا هیچ وقت سآل راجع به شکیات به سویات نمی کنن. اصلا یه وقتی بگن شک کردم که آیا مثلا 6 تا سنگ رید انداختم یا 7 تا، و حالا که همچی که می آمدیم مواجه می شدیم با سآلات عجیب غریب در زمینه شکیات و سهویات از شیعیات، اما اهل سنت هیچ وقت سوال نمی کردن. اهل سنت رو نگید که از ما سوال نمی کردن، ما نمی شناختن که ما شیعه می ها سنی، سوال می کردن سنی ها خیلی سوال می پرسیدن. اما راجع به این که مثلا من شک کردم نفهمیدم آیا این سنگی که انداختم خورد به جمره یا نه، 6 تا انداختم یا 7 تا، بعد معلوم شد که در مناسکشون اصلا شکیات و سهویات وجود نداره. من منشأش این خب حالا برگردیم سر اصل مطلب. این راجع به فرع اول و اما فرع دوم انه لم التفت قبل الصلاة ثم غفل و صلى فتكون صلاته باطلة لتحقق الشك الفعلي قبل الصلاة فقد وقعت مع الحدث الاستصحابي. توجه فرمود. این دیگه همون چیه؟ همون دنباله مطلب شیخ و آخونده که فرع اول این بود که بعد الحدث رفت توی غوطه‌ور شد در دریای غفلت و رفت تو نماز غافلن و نماز رفت فی حال الغفله خون تا آخر. این فرع اول. فرع دوم اینه که نه، بعد محدث بود ثم التفت قبل السلام، التفات هم پیدا کرد و شک هم کرد، التفات پیدا کرد و شک هم کرد که آیا من الان وضو دارم ندارم فلان، دوباره یادش رفت، یادش رفت و صلا. توجه کردید؟ و بعد از صلا شک کرد، شک فی این که در این که آیا بعد از اون شکی که کرد، یعنی اینی که شک کرد که آیا طهارت گرفته بود یا نگرفته بود. توجه کردی؟ که شک کرد در چه محدث بود، بعد شک کرد که تطهر املا اینطوری، بعد غفله و صلا ولم یعمل به مقتضا استصحابه لانه غفل و دخل فی الصلا. بعد از صلا شک، خودی معلومه دیگه، بعد نماز دوباره یادش که آمد شک میکنه که بالاخره وضو گرفت یا نگرفت، شک دوباره تکرار میشه. که اینجا عرض میشن مرحوم شیخ فرموده که استصحاب جاری میشه صورت قبر. خب گفتن استصحاب جاری نمیشه به علت چه؟ به علت این که ما یقین و شک فعلی نداشتیم. این صورت چه؟ این صورت خب میگه دیگه یقین و شک فعلی پیدا کرد، چون فرض این است که التفت و شک شفا پیدا کرد و شکم کرد، پس شک فعلی پیدا کرد با یقین فعلی مجرای استصحابه. استصحاب بشه گفته؟ گفته که انت محدثون فلا تدخل فی الصلا، و این غافل شد و دخل فی الصلا و بعد از صلا شک کرد. اینجا قاعده فراغ جاری نیست، به همون بیانی که گفتیم، چون که قاعده فراغ مربوط به شک بعد العمل، و حالا اینکه این استصحابی قبل العمل داشته، ارتباط فرمودید که تو محدثی و باید تطهر کنی داخل نماز نشو، غافل شد، غافل شد و نکرد و داخل شد در نماز، فلهذا اون استصحابش منجزه و دیگه نوبت به جریان قاعده فرا نمیرسه. خب حالا یاد آقای خویی باز اینجا جبهه میگیره، میگه چی؟ میگه اینجا درسته که قاعده فرا جاری نیست. چرا قاعده فراغ جاری نیست؟ مربوط به شک بعد العمله، و در نظر عرف این شک عین همون شک سابق قبل العمله، یه شک دیگری نیست، چون ماهیتش همون خودشه. که ما حتی این مطلب را تسری دادیم به شک تقدیری در اون صورت سابق، حالا دیگه در این صورت لاحق واضحه، واضح تره که آقای خویی هم انگوش سرش گذاشته، گفته حیث و ان هذا الشک عین الشک السابق قبل الصلاه، ولهذا ظاهر دلیل قاعده فراغ عبارت از شک حادث بعد العمل، یعنی مسبوق به شکی قبل العمل نباشه، و اینجا بوده فلهذا قاعده فراغ جاری نیست. قاعده فراغ که جاری نبود، خب ما دیگه همون استصحاب بعد العمل هم کافی، بعد العمل اگر قاعده فراغ نباشه خلوبا میشه به استصحاب. چه استصحابی؟ همون استصحاب بعد العمل هم که محدث بود ولم یتطهر و دخل فی الصلا، پس نمازش باطله، اینجا نمازش باطله. اینم محقق خویی میفرماید. پس اینجا آقای خویی چه جوابی میده که باز میخواد منکر ثمره بشه؟ میفرماید به واسطه این که اینجا عرض شود به خدمت باسات شما، بطلان این نماز به علت این است که قاعده فراغ جاری نیست، نه به واسطه این است که استصحاب قبل العملی داشتیم. اگر فرض می کردیم که استصحاب قبل العملی هم جاری نبود، حالا به طور فرض محال استصحاب قبل العمل جاری نبود، آیا قاعده فراغ جاری می شد بعد العمل؟ نمی شد، چون شک شک حادثه، حادث نیست. ولذا وقتی که قاعده فراغی نداریم خود به خود نماز باطله. نماز باطله چرا؟ واسه که قاعده فراغی نداریم که تصحیحش بکنیم. وقتی نداشتیم اول مبتلا هستیم به یکی استصحاب بعد العمل، یکی اصلا بسم الله رسال استصحاب هم لازم نداریم، خود قاعده اشتغال هم کافیه، حتی قاعده اشتغال هم کافیه. چرا؟ برای اینکه وقتی ما قاعده فراغ نداریم و وجدانن این نماز رو هم که خوندیم شک داریم که آیا صحیح بود یا باطل بود، تطهرنا و صلینا ام لم نتطهر و صلینا، خب ما الان قاعده فراغی هم نداریم، فرض کنید استصحابی هم نداریم، خود این کافی قاعده اشتغال. چرا؟ برای این که الاشتغال الیقینی به الصلا یستدعی الفراغ الیقینی من الصلا، و نحن ما ادینا الوظیفه. برای چه؟ برای که شک داریم آیا نماز صحیحی خوندیم یا نخوندی؟ خود قاعده اشتغال جاریه، لولا الاستصحاب الجاری بعد العمل کفانا قاعده الاشتغال. پس حالا اینجا محقق خویی چه میخواد بگه؟ میخواد بگه اینجا بطلان عمل منشأش نیست که قاعده فراغ جاری نیست. چیه دیگه؟ ما دیگه کارم نداریم که استصحاب قبل العملی داریم یا نداریم؟ فرضاً اگر استصحاب قبل العملی هم نمی داشتیم، این ما از قابل تصحیح نبود، چون قاعده فراغی نداریم. این هم عرض کنم به خدمت باسات شما، ایراد محقق خویی بر فرع دوم. این ایراد انصافاً خب وارده دیگه. برای چه؟ برای اینکه این مطلب که ایشون میگه که در نظر عرف این شک این همون شک سابقه، حرف درستی؟ همون این همون شک سابقه که دوباره یه مدتی غافل شدیم دوباره برگشت. حالا خب پس این شک حادث بعد العمل نیست و مجرای قاعده فراغ هم نمی باشد. این درست، این ایراد وارده.
استثنامش هم باز تقدیری میشه.
چرا؟
چون در بقاء شک و یقین ما بازم غفلت اینجا میاد سراغم. در اصل حدوث چون غفلت نداره، اما در بقاء شک غفلت داره.
نه درسته،
ثم غفل بود.
بله ثم غفل. اما عرض می شود خدمت باسات شما، چون که دیگه عمل نکردیم به وظیفه استصحابیمون، نه اون موقع که التفات کردیم و شک کردیم که آیا وضو گرفت محدث بودیم بعدش وضو گرفتیم یا نه، مکلف شدیم به تجدید وضو یا نشدیم؟ وقتی انسان مکلف شد و تکلیف منجزی پیدا کرد، از اون تکلیف منجزش غافل بشه دیگه فایده نداره. چرا؟ چون که بعد از استقرار تنجزه، بعد ما استقرار تنجز و تکلیف لا یز قطعا تنجیز. مثلا مثالش هم مثالش خیلی مثال ده، مثل نسیان غاصب. یه بحثی داریم درباره غصب، نمیدونم اجتماع امرنا یادتون یا نه، که مطرح کردن فقها که نماز در زمین غصبی الفاظ فرن، اگر که نسیان کرد غصب را، ناسی بود و به خاطر نسیان نماز خوند در زمین غصبی، نماز صحیح یا باطل؟ مقتضای قاعده چیه؟ صحت. اما استثناء میکنن نسیان غاصب را، اگر که ناسی خود شخص غاصب باشه، چون که با غصبش تنجز علیه تکلیف، غفلت بعدی دیگه مسقط تنجیز نیست، ولذا برای خود غاصب، خود شخص غاصب اولیه نماز باطله.
در اینجا تنجز
اصل تکلیف با استصحاب، بله با استصحاب. متوجه هم چه میفرمایید؟ شما میخواهید بفرمایید که این تنجز از بابت استصحاب آمده، این بقاء الحدث و این تنجز تکلیف به وجوب تطهر از بابت استصحاب آمده. استصحاب مادام الشک و اذا تبدل الشک بالغفله فقد زال الشک و به مجرد انزال الشک یزول الاستصحاب و یسقط الاستصحاب. لکن در منجزات این حرف قابل گفتن نیست، چرا؟ چون خودشون پایبند نیستن به این مطلب. چرا؟ چون در باب تنجیز معتقدن وقتی یه تکلیفی منجز شد بر گردن آدم، غفلت‌های بعدی دیگه فایده نداره، دیگه مسقط از تنجیز نیست. مثل همین نسیان رو غاصب منجز شد برش، بعد نسیان آدم ناسی فی حال نسیان خب معذوره، اما در این حال غاصب معذور نیست.
موردمون با اون متفاوته.
چرا؟
چون در اونجا منجز شده، تکلیف اینجا هنوز اصل تکلیف منجز
نشده. در استصحاب چه کاره؟
استصحاب خودش هنوز جاری نشده که
شد خود یه بار التفات. عجب، و یه ساعت برات شرح دادم گفتم که استصحاب کرد منجز هم شد در زمان شک، بعدش زمان شکش تبدیل شد به غفلت، بعد از غفلت میخواییم بگوییم دیگه شک ساقط شد، اما حینی که شک پیدا کرد که کرد؟ شک داشت، التفت و شک و استصحب ثم تبدل شکو بالغفله. آیا بقائن هم این تنجیز محتاج به جریان استصحاب یا این که اون غفلت عارضه دیگه مضر نیست، خودشون در مباحثی که در باب تنجیز دارن پایبند می نیست، میگن وقتی تکلیف منوع، الا مثلا در خروج از محل ابتلا یه تکلیفی مثلا چیز بود سبق تنجز پیدا کرد، بعد یه طرفش از محل ابتلا خارج شد بعد تنجز، اگه قبل تنجز خارج از محل ابتلا بوده دیگه تنجز نمیاد، اما اگر که بعد از تنجز خرج عن الابتلا بعض الاطراف کافیه؟ مسقط تنجیزه؟ مسقط تنجیز نیست، یعنی توارع و حوادث بعد از تنجیز مسقط تنجیز نیست، مثل خروج از محل ابتلا، مثل فقدان بعض اطراف، مثل نسیان غاصب و خیلی مثال های دیگه که در فقه ملتزمن به اینها. متوجه چه عرض کرده؟ مثلا موقعی که علم به تکلیف پیدا میکنه اگر که اون خارج از محل ابتلا بوده بعض اطراف منجز نمیشه، اما اگر زبل داخل بود در محل ابتلا و منجز هم شد ثم خرج عن الابتلا ساقط میشه؟
نه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.